أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. در بخش اولی سوره مبارکه توبه رابطه دولت اسلامی با مشرکین بازگو شد و لزوم تعهدی که بین دولت اسلامی و مشرکین بود مطرح شد. پیمان شکنی اونها و عدم رعایت اونها نسبت به عهد بازگو شد. بسیار از مسائل مربوط به جبهه و جنگی که با مشرکین مطرح بود در اوائل همین سوره مبارکه توبه بازگو شد. یه سلسله از مسائل دیگری که مربوط به عهد کتاب بود در اسناد مطرح شد. دوباره برگشتن به کارهایی که مشرکین در جاهلیت و در صدر اسلام داشتند. فهمودن به این که این مشرکین نسبت به سنت ابراهیمی علی نبی جناب آله و علیه السلام قبل از اسلام تا حدودی متعهد بودن. نسبت به اسلام و در صدر اسلام برخوردشون فرق کرد. همه اون سنت ها را در هم شکستن. جریان این که سال 12 ماه است و 4 ماه در بین این 12 ماه از حرمت خاصی برخوردار است، این جزء سنت های حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه تا حدودی هم در مسیحیت و یهودیت به رسمیت تلقی شده است. اونها که یهودی یا مسیحی نبودن ولی بالاخره حافظ سنت ابراهیمی بودن، اون را هم حفظ میکردن و در جاهلیت این 4 ماه محترم بود. نه تنها جنگی بین اینها رخ نمیداد بلکه حتی از قصاص کردن هم صرف نظر میکردن. یعنی اگر کسی قاتل پدر خود را میدید سعی میکرد در این 4 ماه قصاص نکنه. ولی وقتی اسلام ظهور کرده است اونها این 4 ماه را هم دستکاری کردن، تغییر و تبدیلی درش ایجاد کردن. گفتن ما سالی 4 ماه باید نجنگیم و این 4 ماه به اختیار خود ماست، لذا بعضی از اشهر حرم را نظیر شهرهای عادی تلقی میکردن و برخی از شهرهای عادی را جز اشهر حرم میشمردن که آیه بعد انما النسیء زیادتون فی الکفر نازل بار است. برای اینکه جلوی این گونه از تغییر به تبدیل ها را بگیرن فرمودن به اینکه ماها 2 حکم دارد. یه حکم قراردادی دارد که اون در اختیار خود بشر هست، یه حکم ثابت الهی دارد که لایتغیر است. اون احکام قراردادی مربوط به تعهدهایی است که دولت ها با هم یا افراد با هم دارن، نظیر اونچه که در دیون مطرح است، در مسائل حقوق مطرح است یا تو مسائل سیاسی بین دولت اسلام و دولت شرک مطرح است که در اوائل همین سوره مبارکه توبه بحثش گذشت. آیه 5 همین سوره توبه این بود: فیزن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. اون اشهر حرم اشاره شد که مربوط به این 4 ماه معروف نیست. اون اشهر حرم ناظر به این است که شما تعهدی سپردید که 4 ماه با هم جنگ نکنید. این 4 ماه غیر از اون 4 ماهی است که شارع مقدس فرمود جنگ نکنید. آیه 2 سوره توبه این بود: فسیحوا فی الارض 4 اشهر، یعنی از این تاریخ تا 4 ماه. اون 4 اشهری که در آیه 2 و در آیه 5 همین سوره مبارک توبه داشت، این 4 اشهر قراردادی است که 4 ماه آتش بس را اعلام کردن که اون 4 ماه هیچ ارتباطی با اشهر حرم معروف ندارد. یک اشهر حرم معروف است که دیگه ثابت و لایتغیر است که آیه محل بحث عهده‌دار اوست، لذا از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه دوام داشت و ادیان ابراهیمی و انبیای ابراهیمی علیهم السلام حافظ اون بودند و حتی در جاهلیت افراد جاهلی که دینی نداشتند این سنت را گرایی می‌داشتند. برای اهمیت و تأکید این مطلب از چند تعبیر استفاده شد. یکی تکرار کلمه شهر است به عنوان تمیز، فبود این عدت الشهور عند الله اثنا عشر. این اثنا عشر یه وقتی احتیاج به تمیز دارد که قبلا نام اون متمیز ذکر نشده باشد. وقتی بگوین کتاب‌ها 12 تاست دیگه لازم نیست بگوین 12 کتاب، چون همون کتاب که در اول آمده کافی است. معدود وقتی بیاید دیگه لازم نیست برای عدد تمیز ذکر بشود. اما اگر معدود ذکر نشود، کسی بگوید اندی اثنا عشر، باید تمیز ذکر بکند. وقتی گفته شد ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر، دیگه مبهم نیست تا نیازی به تمیز داشته باشد. ولی برای تأکید مطلب و اهتمام به امر عنوان شهر که جز معدود هاست ذکر شده، ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهر. دوم این که فرمود این عند الله است، وقتی عند الله بود یه امر ثابت لا یتغیر است، بر اساس آیه سوره نحل که فرمود ما عندکم ینفد ما عند الله باقین، معلوم می شود این حکم ثابت است. وقتی ثابت شد جز منهاج و شریعت نیست، جز دین است که ان الدین عند الله الاسلام. جریان منهاج و شریعت به کل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، که در هر دین خاصی بالاخره منهاج و شریعت مخصوص می شود، وگرنه دین تسنیه بردار نیست چه رسد به جمع، چون این دین عند الله الاسلام. اون چه به خطوط کلی اعتقادی یا فقهی یا حقوقی برمیگردد به حساب دین است. اون چه جزء وظایف جزئی است جزء منهاج و شریعت است. لذا جریان اینکه سال 12 ماه است این جزء دین است، این جزء منهاج و شریعت، برای اینکه عند الله است و انبیای گذشتم علیهم السلام اون را گرامی می‌داشتن. این کلمه عند الله هم تثبیت می‌کند که این شهور از یه حرمت خاصی و از یه ثبات مخصوصی برخوردار. سوم این که فرمود این فی کتاب الله است، ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله. اون کتاب تکوینی الهی که سراسر نظام عالم آیات الهی هن و کاتب این کتاب خود ذات اقدس اله هست، چون که سراسر عالم کلمات الهی هن و متکلم این کلمات ذات اقدس اله هست، برابر اون چی که در سوره بارکه کهف آمده است که اگر دریاها مرکب بشون توان اون را ندارن کلمات الهی را تدوین کنن، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. کلمات این کتاب، آیات این کتاب، متکلم اینها و کاتب اینها ذات اقدس اله هست و ثابت هست. در کتاب تکوینی ذات اقدس اله سال به 12 ماه تقسیم شده است. چهارم این که فرمود این تثبیتی در کتاب الهی این چنین نیست که بعداً پیدا شده باشد. این یوم خلق السماوات والارض این چنین است، یعنی همزمان با آفرینش نظام کیهانی سال 12 ماه بود و حکمی هم که بعد خواهیم گفت در اون همزمانی شریک بود. خب پس ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرن، با اینکه معدود آمده نیازی به ذکر معدود نبود به عنوان تمیز، اولا عند الله گفتن، ثانیا فی کتاب الله گفتن، ثالثا یوم خلق السماوات والارض گفتن، رابعا نشانه احتمال مطلب دیگر آن است که فمود منها اربعتون حرم، از این 12 ماه 4 تاش از حرمت خاص برخوردارن. این 4 تا از دو جهت قابل بحث است. یکی این که بعضی ها قراردادی هن و بعضی ها ثابت هن که بحثش گذشت. اون فیزن سلخ الاشهر الحرم قراردادی است. هر ماهی که آغازش عنوان تعهد به پیمان 4 ماه باشد انجامش هم مشخص است، این قرارداد است. اما این 4 ماه که عنوان اربعتون حرم هست این قراردادی نیست، به حکم الهی است. حکم دیگر آن است که ماهایی که متحد الحکمن
و متضمنشون یکیست و اینها زمان اون حکم واحدن، اینا یا مسرودند و متصل که با سر دو اتصال همراه است، نظیر اشهر حج، شوال و ذیقعد و ذیحج، اینا اشهر حج هست، یا یه تربسنه و انفسن اربعت اشهرن و اشرا، چهار ماه و ده روز، عده بعضی از احکام جدایی زن و شوهر هر یا بالموت است یا به طلاق است، اون عده هم حکمش واحد است، به زمانش هم مسرود یعنی متصل. اما در جریان اربعت حرم این بخشش مسرود است، متصل است، نظیر ذیقعده و ذیحجه و محرم، و یک ماهش فرد است، سرد نیست، به اصطلاح مسرود نیست، مقطوع است، اون ماه پربرکت رجب است. این تفاوت دوم منها اربعت حرم. و برای اهمیت مسئله گذشته از تکرار معدود اولا و آوردن عند الله ثانیا، فی کتاب الله ثالثا، یوم خلق السماوات و الارض گفتن رابعا، بخش پنجمش این است که همون ذالک دین القیم، این جزء منهاج شریعت نیست، این جزء دین است که قیم است. قیم هم تو بحث های قبلی اشاره شد به این که مرحله ضعیفش قیام است، بعد قوام بودن، بعد قیوم بودن. انسان یه وقت میستد و در حد قائم که اسم فاعل است، یه وقت این قائم بودن برای او رسوخ پیدا میکنند، میشود قائم صفت مشبهه، نه قائم اسم فاعل. یه وقت همه این تثبیت و تأکید میشود، میشود قوام، کلو قوامین بالقسط، قوامین لله بمانند. اینا حالات سگانیست مربوط به خود شخص. یه وقت است که نه، نسبت به دیگران هم سرپرستی قیام دارد که قیم دیگری است، میشود مظهر قیوم. اگر ذات اقدس اله و الحی القیوم است، چنین انسانی که تمرین کرده از قیام به قوام بودن رسیده است، از قیام اسم فاعلی به قیام صفت مشبه رسیده است، اولا از اونجا به حرف و پیشه یا صیغه مبالغه بار یافت شده قوام، ثانیا اونگاه توان اون را دارد که نسبت به دیگران هم مقیم باشد، اونا را اقامه کند، که ان اقیم الدین، دین را اقامه کنید، مثل این که گفتن نماز را اقامه کنید، و قیم دین می شود، قیم نماز می شود. دوانده چه انسانی مظهر والحی القیوم است. دین در حقیقت قیم انسان است که بالاترین مرحله است، هم قائم است فی نفسه و هم قیم و قیوم به مقیم دیگران است، و این جزء دین است نه جزء منهاج شریعت. اونگاه فرمود فلا تظلموا فیهن انفسکم، این فیهن ضمیرش همونطور که اشاره شده به این اربعه حرم برمیگردد، نه به اون دوازده ماه. گفتن سرش این است که اگر جمع مؤنث بیش از ده باشد، ضمیر منها، فیها، دها، الیها و ماننده اون خواهد بود، مثل این که در همین آیه محل بحثم فرمود ان عدت شهوره عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض منها اربعتون، منها. ولی اگر کمتر از ده باشد، به فیهنه، لهنه، علیهنه و مانند اون برگشت میکند، نه منها و لها. نظیر اون که در سوره مبارکه یوسف آیه 46 آمده است که یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، سبع بقرات سمان چون کمتر از ده است، همون یأکلهن سبع نجاف، نه یأکلها. اگر بیش از ده بود میفرمود یأکلها، چون کمتر از ده است فرمود یأکلهن سبع نجاف. در آیه محل بحثم فرمود منها اربعت حرم فلا ذلک دین القیم فلا تظلموا فیهن نه فیها، چون اگر ضمیر به کمتر از ده هم به صورت فیها و لها و علیها برگردد، باید در آیه 46 سوره مبارکه یوسف می فرمود فی سبع بقرات سمان یأکلها سبع عجاف. خب پس به این قرینه و با اون قرینه لبی یاد شده ضمیر فیهن به اربعه بر بگردد، اربعتون حرم زالشه دین القیم فلا تظلموا فیه انفسکم. مطلع بعدی این است که درباره انفس چند تا معنا محتمل است که جمع همه ممکن است. فلا تظلموا فیه انفسکم به این است که یکدیگر را نکشید. لا تقتلوا انفسکم که گفته شد نه یعنی تنها انتحار نکنید، اینجوری انتحار را گرفته است، بلکه کشتار جامعه را هم نهی کرده است، یکدیگر را هم بکشن نهی کرده است، چون جامعه مکتبی از یه وحدتی برخوردار است. وقتی از یه وحدتی برخوردار بود اگر کسی دیگر را کشت میشود گفت که خودشون را کشتن. پس فلا تقتلوا انفسکم همونطوری که انتحار را میگیرد کشتن یکدیگر را هم مورد نهی قرار میده. اینجا هم که فرمود فلا تظلموا فیه انفسکم یعنی به یکدیگر تعدی نکنید. کشتن یکدیگر مطلقا حرام است، مخصوصا در این اربعه حرم. وجه دوم آن بود که در بحث قبلی اشاره شد که هر گناهی که انسان انجام میدهد در حقیقت به خود ستم میکند، حالا خواه به صورت ظلم به غیر باشد یا ترک اطاعت باشد در داخلی حوزه خودش. معلوم می شود که انسان یه هویت اصلی دارد، یک به این هویت اصلی ملک خداست، دو به این ملک خدا به عنوان آریه و امانت به دست انسان سپرده است، سه و انسان امین خداست در این حوزه خاص هویتی خود، چهار باید امانت خدا را حفظ کند. به دلیل امن یملک السمع والابصار این طور نیست که واقعا چشم ما مال ما باشد، گوش ما مال ما باشد که ما آزاد باشیم. اگر کسی معاذ الله گفت من هر کاری بخواهم میکنم، این قبلا از عبودیت به در آمده، به ربوبیت رسیده. افرأیت من اتخذ الهه و هوا، دامنگیر او شده است. بعد میگه هر چه کار بخواهم بکنم میکنم، هر حرفی بخواهم میزنم. و اگر کسی بنده خدا بود بر اساس امن یملک السمع والابصار معتقد است که مالک سمع و بصر دیگری است و این اعضا و جوارح عاریه است، این جان عاریه است را به او دادن تا انسان روزی او را ببیند و تسلیم او بکند. اگر این جان عاریه است و انسان مستعیر است نه مالک، باید برابر با اذن معیر عمل بکند. مستعیر خاصیتش این است دیگر که برابر با اذن معیر این کار را انجام میده. اما یملک السمع والابصار، قبلا هم از جناب صدرالدین قونوی مسئله ذکر شده است که هیچ کس معصیت نمی کند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده است. اینی که در بعض از روایات داره که لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، اینا تمثیل است نه تعیین، یعنی لا یعصی العاصی و هو مؤمن، هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه ادعای خدایی کرده. برای اینکه اگر در حال سهو باشد، در حال نسیان باشد، در حال غفلت باشد، در حال اکراه باشد، در حال استقرار باشد، در حال تقیه باشد و امثال ذلک که معصیت نیست. جایی معصیت است که انسان عالمن آمدن در برابر خدا بیستد، یعنی میداند حکم خدا اینه و هیچ عذری هم ندارد. چون یه وقت از سهو موضوع است، سهو حکم است، جهل است، جهل قصوری است، اینا که خب معصیت نیست. اگر کسی جاهل موضوع بود، غافل بود، ساهی بود، ناسی بود، مستر بود، بر اساس حدیث رفت، اینا معصیت نیست. اگر عالم به حکم بود و عالم موضوع بود، یعنی میداند خدای سبحان در قرآن فرمود این کار را نکن و او هم هیچ غفلتی نسبت به حکم یا موضوع نداره، اضطراری هم نداره، عالمن آمدن دارد این گناه را انجام میداد، یعنی چی؟ یعنی گرچه رأی خدا اون است ولی رأی من اینه. هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده است. اونگاه اون احادیث معنای خاص خودش خوب روشن بکنه که لا یسرق سارق و هو مؤمن، ولا یزنی زانی و هو مؤمن. بازگشت اون احادیث به این است که لا یأس العاصی و هو مؤمن، هیچ کسی معصیت نمی کند در حال ایمان، فقط در حال شرک معصیت می کند. منتها ذات اقدس اله این گونه از شرک ها را مغتفر تلقی می کند برای ما، وگرنه ما یؤمنو اکثرهم بالله لا وهم مشركون. خب اگر کسی بداند که مالک نیست، این اعضا و جوارح خود را در راهی صرف میکند که مالک حقیقی خواسته است. تو بیانات نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هم این جمله بود که تو نهج البلاغه است. این جمله بارها خونده شد. موجود مبارک و حضرت فرمود که بعلم و عباد الله ان علیکم رسدن من انفسکم. بعد فرمود جوارحکم جنوده، اعضا و جوارح شما سربازان او هستند، نه مال شما. و اگر یه وقتی ذات اقدس اله خاص کسی را بگیرد، لازم نیست که از جادی لشکرکشی بکند، که با دست او را میگیرد، با زبان او را میگیرد، یه حرفی میزند که رسوا میشود. این طور نیست که فرض داشته باشد کسی بتواند در برابر خدا مقاومت بکند. اگر اعضا و جوارح و قلب و قالب هر دو سرباز خدا و این سربازها به عنوان آریه در اختیار ما، اگر خدا خواست کسی را بگیرد، اخذ عزیز مقتدر این است که دیگه از جای دیگه لشکرکشی نمی کند. خود انسان چیز را امضا میکند یا جایی با پای خود می رود یا حرفی را با زبان خود می زند، گرفتار می شود. بنابراین فلا تظلموا فیهن انفسکم نشون می داد که ما یه هویتی داریم که حقیقت اصلی ما اونه و این آریه است، نه ملک ما، و این حقوق فراوان نسبت به ما دارد و ما امین این هویتیم. باید این امانت رعایت کنی که ظالم و مظلوم ترسیم بشود. تو اون آیات دیگر که دارد و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون و مانند اون ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون هم همین حرف است. ظلم به نفس یک تشبیه نیست. اگر واقعیت هست، معلوم شد یه ظالمی هستی مظلوم. ما مظلوم رو میتونیم بفهمیم، اما درک ظالم کار آسونی نیست. ما چجور میشیم که این هویت اصلی ما منزوی میشه، او رو میذاریم کنار؟ کی میشیم که به اصل خودمون ضرر میکنیم؟ این شیاطین الانس یعنی چی؟ این اولاک کل انعام یعنی چی؟ کی کل انعام میشه که لگد میزنه؟ کی شیاطین الانس میشه که نقشه میکشه؟ خب اگه کسی نقشه کشید و سیاست بازی کرد، کی رو گرفتار میکنه؟ همون ولایه قلمک رو سریع و الابعله. اصولا اشاره شد که محال از کسی نسبت به دیگری بتونه خلاف بکنه. نه، سایه این خلاف به دیگری میرسه. حالا یک کسی در درون اتاق خودش، در درون خانه خودش یک کنیف بدبوی حفر بکنه، خب این بالاخره دائما خودش رو متعذی کرده. گاهی هم ممکنه پنجره باز باشه بوی بدش با آبر برسه، ولی اصل خود انسان حفرت و من حفر نیران. هیچ فرض ندارد کسی بخواهد به دیگری ظلم بکند. این سایه اسیان است که به دیگری میرسد. و این اسعتم فلها. خب بنابراین مظلوم رو کم و بیش میشود با آیات دیگر تشخیص داد که هویت اصلی ما آریه خداست، به دست ماست، به روزی رخ او رو باید ببینیم و تحویل او بدیم. اما ظالم کیه؟ کی ظلم میکنه؟ این من دومی کیه که به من اولی ظلم میکنه؟ اون چی که در سوره مبارکه 8 آمده است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، معلوم میشه عده اون هویت اصلی رو فراموش میکنن. درباره همین گروه که هویت اصلیشون رو فراموش میکنن تو سوره نساء و مانند اون فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. در ایام جبهه و جنگ که باید جبهه اسلامی رو یاری میکردن، پیغمبر به همراهانش تنها میذاشتن، به جبهه نمیرفتن. آیه نازل شد که اهمت هم انفس هم یدنون بالله، فبود اینا فقط به فکر خودشون هم. این خود کدوم خوده؟ اون خود اصلی که منسی است، این خودی که مذکوره، خود کل انعامیست که لگد میزند به اون خود اصلی. این خود شیاطین الانس است که نقش میکشد رو خود اصلی. رضا فهمود ولایه قرمت رو سیئو الا به اهله. خب این هم وش دوم. وجه سوم که با اولی دومی منافات ندارد بلکه با اونا هم هماهنگ است، این است که وجه سوم را غالبا کسانی که با آیات انفسی و تفسیر انفسی معنوسترن بیان میکنن. بگم به این که بالاخره گرچه 4 ماه در بین این 12 ماه حرمت است، ولی در حقیقت تمام این 12 ماه حرمت است، از حرمت خاص برخوردار است. یک سالک هرگز قطعه از این زمانها را هدر نمی دهد. اگر هدر داد به خودش ظلم کرده است. اگر در یک زمانی به فکر کمال نبود به خودش ضرر کرده است. اینه که طنطاوی یا دیگران از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل کردن که روزی که من چیز جدید یاد نگیرم برای من برکت ندارد، لا بور کلی. اصلش در نحس الفصاحه وجود مبارک پیغمبر است که فرمود برای من مبارک نباشد اون روزی که من به فکر کمال علمی جدید نباشم، یه چیز جدید رو یاد نگیرم. منتها معلمش خداست که شدید القواست و از راه وحی یاد میگیرد، معلم دیگران اون لا بورکه را که وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود مسبوق است به بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر، اونطور که در نهج الفصاحه آمده است. فرمود برای من مبارک نباشد روزی که من اراده نکنم، لا ازدادو نیست لا ارادو است. ممکنه اونی که جناب طنطاوی نقل کرده اونم نسخش ازدادو نباشد، ارادو باشد، اوریدو باشد. روزی که من اراده نکنم و برای من اراده نشود مزید علم. بنابراین تمام این 12 ماه از حرمت برخوردارم. مطلب دیگر این است که به حسب ظاهر گاه گفته می شود که همه مکانها ذاتن یکسانن، به وسیله حوادثی که در اون مکان اتفاق می افتد مکانها فرق پیدا می کنن. یعنی به وسیله متمکن مکانها فرق می کنن. درباره زمانم همین حرف مشهور است که زمانها ذاتاً یکسانند، به وسیله متضمن است که این زمانها فرق میکنند. در فلون زمان چون فلون حادثه رخ داد اون زمان پربرکت شد و خصوصیت پیدا کرد، این معروف است. لکن طبق این بیان نورانی معلوم میشود که خود ازمنه ذاتاً از هم فرق میکنند. برای اینکه این 12 ماهی که ما میبینیم و در نظام طبیعت هست و از حرکت زمین به دور آفتاب یا از حرکت ماه به دور زمین این ماهای شمسی و قمری پدید می آید، به حسب ظاهر ما تفاوتی بین اجزای این زمان نمی بینیم، از این جهت که اینها عند الله فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض از هم جدا بودن، برمی شود یه امتیازی است، یکی جلوتره یکی دنبالتره. اونجا اگر یک کثرتی هست یه تمایزی هست، تمایز اونجا که به طبق الحوق نیست، چون به فیوی آید در کلون قد جمع، اونجا یکی جلو و یکی دنبال که نیست. اگر در خزائن الهی جمعن، اگر در کتاب الهی جمعن، اول سال تا با آخر سال با هم جمعن، این 12 ماه با هم هستن، اما 12 ماه هم اگر کثرتاً ممیز می‌طلبند، ممیز این هم یه خصوصیت هایی است که وقتی با عالم طبیعت از فرا طبیعت با عالم طبیعت تنزل کردن، یکی میشه اربعه حرم، یکی میشه ماه مکرمزان، یکی میشه ماه دیگر، یکی میشه لیله قدر. پس این چنین نیست که کسی بتواند به ضرس قاطع بگوید که ازمنه هیچ تفاوتی با هم ندارن، فقط به اعتبار متضمن فرق میکنن. بلکه شاید بتوان گفت چون ریشه های اینها فی کتاب الله هست، به اینها اونجا متمایزن، معلوم میشود یه خصوصیتی دارن که وقتی تجلی کردن به زمین آمدن، به عالم طبیعت آمدن و سبق و لحوق فرار پیدا کردن و تدریجی الحصول شدن، یکی میشه لیله قدر، یکی میشه ایام البیز، یکی میشه ماه پربرکت رجب، فهم میکنن. خب این که فرمود شما حقوق این ماه ها را رعایت کنید، برخی از مفسرین گفتند به این که این حکم نسب شده است به ذیل آیه که به قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. در نوبت قبلی اشاره شده است که این جنگ ابتدایی را نمیگوید، بلکه بر اساس ور حرمات و قصاص فرمود اگر چون چه اونها حمله کردن شما حمله کنید، به شهادت این که ور حرمات و قصاص آمده اولا و تعدیل که فهمود هم بدعو کم اول مر ثانیه. خب حالا اگر در اشهر حرم دیگری حمله کرد دفاع واجب نیست یا واجب هست؟ اگر دفاع واجب است که هست، این حرمت اشهر حرم را اونا نقض کرده و گناه دیگران هم باز به عهده اونهاست. بل حرماتو قصاص، و تعلیل آیم در اون بخش این بود که هم بده او کن اول مره، بنابراین اگر در اشهر حرم اونا حمله کردن شما باید دفاع کنید و این نسخ اربعت حرم نیست، این منها اربعت حرم یعنی شما شروع به جنگ نکنید، بخون ریزی نکنید، برو برای دعوت به حق باشد، این چهار ماهی را مهلت بدید در سال با گفتگو، با مذاکره، با دعوت به حکمت و موعظه و برهان. اگرم برای رضا خداست 4 ماه صبر بکنید. اگر جنگتون جهاد است که مجاهد فی سبیل الله فضیلت فراوانی دارد، اگر برای رضای خدا هم باشد باز 4 ماه صبر کنید. بذارید اینا فکر بکنن، شما هم فکر بکنید. بساط خونریزی اصل نیست، 4 ماه هم کم نیست و این هم از طریق تداخل نیست، اونا هم که حج رفتن یا عمره رفتن و احرام بستن هم از خونریزی محرومن، ولو برای دعوت به دین باشه. الحمدلله رب العالمین.